با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعمال رسولان، ادامه فصل 17. دوستان عزیز، در برنامه امروز مطالعه و بررسی موعظه و پیام مهم پولس رسول در شهر آتن را ادامه می دهیم. در اعمال رسولان فصل 17 آیه 27 می خوانیم: مقصود از تمام این کارها این است که مردم در جستجوی خدا باشند تا شاید به او برسند، حال آنکه او حتی از قلب ما نیز به ما نزدیکتر است. شیوه نگارش این قسمت از جمله که میگوید مردم در جستجوی خدا باشند تا شاید به او برسند، در متن اصلی این مفهوم را دارد که میخواهد مردم خدا را به دست آورند. در واقع انسان به دنبال خدای زنده و راستی نمیگردد، بلکه در جستجوی یک خدا است. انسان می‌خواهد یک بت بسازد و آن را بپرستد. انسان لزوماً به دنبال خدای زنده و راستی نیست، بلکه در حال جستجوی یک خدا و پرستش کردن او است. در اعمال رسولان فصل 17 آیه 28 می‌خوانیم: زیرا زندگی و حرکت و هستی از اوست. یکی از شعرای شما نیز گفته است که ما فرزندان خدا هستیم. او آنها را پسران خدا ننامید، بلکه از مفهوم فرزندان خدا استفاده کرد. او به خلقت و آفرینش اشاره می کند و به رابطه خدا از طریق آفرینش. ضمناً این نظریه همه خدایی نیست که او مطرح می کند. او نمی گوید که همه چیز خدا است. او در واقع می گوید در خدا ما زندگی می کنیم و حرکت می کنیم و هستی خود را داریم، ولی خدا برتر و بالاتر از این جهان مخلوق است. پولس برای آنها از شاعران خودشان نقل قول می کند. یکی از شاعران و فلاسفه‌ای که او به او اشاره می کند ارسطو است که در سال 270 قبل از میلاد زندگی می کرد. او یک رواقی از اهالی سیسیل بود. ارسطو شعری در نیایش زئوس سرایید که در آن گفته است ما فرزندان او هستیم. کلنتس شاعر دیگری بود که در حدود سال 300 قبل از میلاد میزیست. او نیز یک سرود برای زئوس خوانده است و از این واقعیت میگوید که ما فرزندان او هستیم. البته منظور پولس این است که ما آفریده ها و مخلوقات خدا هستیم. در اعمال رسولان فصل 17 آیه 29 می‌خوانیم: اگر این درست باشد، پس نباید خدا را یک بت بدانیم که انسان آن را از طلا یا نقره و یا سنگ ساخته است. به عبارت دیگر او می‌گوید که ما مجبور نیستیم بت پرست باشیم. او خدا را به عنوان خالق و آفریدگار نشان داده است و اکنون پولس می‌خواهد خدا را به عنوان نجات دهنده نشان دهد. اعمال رسولان فصل 17 آیه 30 می‌گوید: اما خدا کارهایی را که در گذشته از روی نادانی از انسان سرزده تحمل کرده است، ولی اکنون از همه می‌خواهد که بت‌هایشان را دور ریخته فقط او را بپرستند. زمانی بود که خدا چشمانش را به روی بت‌پرستی می‌بست، اما اکنون نور به جهان آمده است. خدا از انسان‌ها در همه جا می‌خواهد به سوی او برگردند. نور مسئولیت پذیری را می‌آفریند. اکنون خدا به انسان‌ها در همه جا فرمان می‌دهد که توبه کنند. پولس خدا را در اعمال گذشته‌اش به عنوان خالق معرفی کرد. او حالا خدا را در کار زمان حاضرش به عنوان نجات دهنده معرفی می کند و اکنون پولس خدا را در کار آیندهش به عنوان داور نشان می دهد. در اعمال رسولان فصل 17 آیه 31 می‌خوانیم: زیرا روزی را معین فرموده است که در آن مردم این دنیا را به وسیله شخص مورد نظر خود با عدل و انصاف داوری کند. خدا با زنده کردن این شخص از مردگان وی را به ما شناسانیده است. وقتی که خدا داوری می کند، آن داوری کاملا درست و حق است. داوری توسط یک داور است که دستانی سوراخ شده دارد، کسی که از مردگان برخواسته است. پولس همیشه رستاخیز و قیام عیسی مسیح را نشان داده است. قیام عیسی مسیح از میان مردگان اطلاعیه است برای همه مردم. این خبری است برای همه مردم. به این طریق خدا همه انسانها را مطمئن می کند که یک داوری وجود خواهد داشت. در اعمال رسولان فصل 17 آیه 32 می خوانیم: وقتی شنیدند که پولس درباره زنده شدن مردگان سخن می گوید به او خندیدند، اما بعضی نیز گفتند: می خواهیم در این باره باز هم برای ما صحبت کنیم. آیا می دانید آنها چرا مسخره کردند؟ چون فلسفه افلاطون رستاخیز و قیام مردگان را رد می کرد. این یکی از نشانه های فلسفه افلاطون است. این اندیشه و فلسفه قیام جسم از مردگان را رد می کرد. وقتی که امروز افرادی را می شنوید که در مورد قیام و رستاخیز روحانی یا معنوی حرف می زنند و نه رستاخیز و قیام جسمی، در واقع بیشتر در حال شنیدن فلسفه افلاطون هستید تا آموزش کتاب مقدس. آن معلمین به اصطلاح مسیحی که امروز قیام عیسی را فقط از لحاظ معنوی و روحانی تعلیم می دهند، در واقع در حال تعلیم فلسفه افلاطون هستند و قیام عیسی مسیح از مردگان را بر طبق کتاب مقدس آموزش نمی دهند. پولس رستاخیز و قیام جسمی از مردگان را درس می داد. پس وقتی که آنان در مورد قیام مردگان شنیدند، بعضی ها مسخره کردند. در اعمال رسولان فصل 17 آیه 33 می خوانیم: به هر حال این پایان گفتگوی پولس با ایشان بود. بعضی از منتقدان گفتند که پولس در آتن شکست خورد. دوست من، او شکست نخورد. همیشه افرادی هستند که به انجیل میخندند، ولی همچنین افرادی نیز خواهند بود که ایمان میآورند. اعمال رسولان فصل 17 آیه 34 میگوید: ولی چند نفر او را پیروی کرده به مسیح ایمان آوردند. از جمله اینها دیونیسیون عضو انجمن شهر بود و دیگری زنی بود به نام داماریس و چند نفر دیگر. در شهر آتن تعدادی بودند که تغییر و تحول یافتند و ایمان آوردند. وقتی که پولس به مکانی می رفت و پیام انجیل را موعظه می کرد، همیشه افرادی بودند که تغییر و تبدیل بیابند. او شکست نخورد، او موفق شد. هر جا که کلام خدا موعظه می شود، افرادی وجود خواهند داشت که گوش دهند و ایمان آورند. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 17 در کتاب اعمال رسولان به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 18 در این کتاب توجه کنید. کتاب اعمال رسولان فصل 18. موضوع اصلی این فصل عبارت است از: سفر دوم بشارتی پولس ادامه دارد. پولس در قرنتس، اپولس در افسوس. ما هنوز در دومین سفر بشارتی پولس هستیم. او در آتن تنها است و منتظر تیموتائوس و سیلاس است که بیایند و به او ملحق شوند و از اوضاع کلیساها در بیریه و تسالونیکی گزارش بیاورند. بعد از اینکه سفر بشارتی پولس در آتن تأثیر خود را گذاشت، او با سفرش به قرنتس ادامه می‌دهد. خدمت پولس در قرنتس. در اعمال رسولان فصل 18 آیه 1 می‌خوانیم: پس از آن پولس از آتن به قرنتس رفت. من با اتوبوس از آتن به قرنتس رفتم. احتمالاً پولس تا آنجا با پای پیاده را رفته است. زمان زیادی طول می کشد که آن فاصله را بتوان طی کرد. اگرچه یک راهپیمایی زیبایی است. مطمئن هستم که اگر پیاده می رفتم بیشتر از مناظر زیبایی راه لذت می بردم تا با اتوبوس. در مسیر راه از مکانی که نبرد سالامیست در دریا انجام شد عبور می کنیم که آنجا محلی است که ناوگان امپراتوری پارس شکست خورد. مکانهای تاریخی دیگری نیز در مسیر آن راه قبل از رسیدن به قرنتس وجود دارد. در حین مطالعه و بررسی خود در رساله قرنتیان، دلیل اینکه چرا پولس آن نامه را به ایمانداران قرنتس نوشت را خواهیم دید. اما اکنون اجازه دهید که بگویم شهر قرنتس شاید گناهکارترین شهر آن روزگار بود. آن شهر هالیوود و شهر لاس وگاس امپراتوری روم بود. شهری بود که می توانست از هر نظر لذت و خوشی داشته باشد. ارضای میل و شهوات جسمی، میگساری و همه نوع لذت شهوانی دیگر در آنجا وجود داشت. در قرنتس امروز می توان باقی مانده های یک حمام عمومی یا استخر بزرگ رومی را دید. اینجا جایی بود که آنان از مستی انواع اعمال شهوانی و گناه آلود را انجام می دادند. در فاصله دورتری معبدی است که به آفرودیت یا ونوس اهدا شده بود که در آن به اصطلاح هزار دختر باکره بودند که تنها چیزی که نداشتن باکرگی بود. آنان همگی دختران بدکاره و فاحشه بودند. در آن شهر و معبد شهوت جنسی یک مذهب بود. قرنتس یکی از شریرترین و گناهکارترین شهرهای آن زمان بود و همچنین دو تئاتر عظیم در آنجا بود. مردم از همه جای امپراتوری روم به شهر قرنتس می آمدند تا خوشگذرانی و تفریح کنند. پولس در دومین سفر بشارتی خود به قرنتس آمد و دوباره در سفر سوم خود نیز از آنجا عبور کرد. من معتقدم در آنجا بود که پولس یکی از مؤثرترین خدمات بشارتی خود را داشت. قضاوت من این است که در قرنتس و در افسوس پولس بزرگترین خدماتش را به انجام رساند. شهر افسوس یک مرکز مذهبی بود و شهر قرنتس مرکز گناه بود. هر دو شهر مراکز تجاری بزرگی بودند. اکنون توجه کنید پولس در سفر اولش به قرنتس چه می کند. در اعمال رسولان فصل 18 آیه 2 می خوانیم: در آن شهر با مردی یهودی به نام اکلیا متولد پونتوس آشنا شد. او به اتفاق همسرش پرسکلا به تازگی از ایتالیا به قرنتس آمده بود، چون ایشان نیز مانند سایر یهودیان به فرمان کلودیوس قیصر از روم اخراج شده بودند. در شهر قرنتس او یک زن و شوهر یهودی را پیدا کرد که اخیراً از روم آمده بودند. دلیلی که آنها روم را ترک کرده بودند حرکت ضد یهودی بود که در آن زمان مانند یک موج بر زمین در جریان بود. در طی دوران امپراتوری روم این اتفاق چند بار افتاد. در این موقع کلادیوس به همه یهودی‌ها فرمان داد تا روم را ترک کنند. در میان کسانی که روم را ترک کرده بودند یک زوج خوب و عالی به نام‌های اکلیا و پرسکلا وجود داشتند. در اعمال رسولان فصل 18 آیه 3 می‌خوانیم: پولس نزد آنان ماند و مشغول کار شد، چون او نیز مانند ایشان خیمه دوز بود. اکلیا به آنجا آمده بود چون در کار تجارت بود. آنها مغازه خود را باز کرده بودند و روزی تعدادی یهودی به آنجا آمدند که از انطاکیه مسافرت کرده بودند. آنها با هم آشنا شدند و پولس را دعوت کردند که نزد آنان بماند. فکر می‌کنید در چه مورد حرف زدند؟ خب پولس آنها را به سوی خدا هدایت کرد. در کنیسه افراد دیگری نیز بودند که به خدا ایمان آوردند، اما مخالفان زیادی هم در میان یهودیان بر علیه پولس وجود داشتند. اعمال رسولان فصل 18 آیه 4 الی 5 ادامه می‌دهد: پولس روزهای شنبه به عبادتگاه یهودیان می‌رفت و سعی می‌کرد هم یهودیان و هم یونانیان را متقاعد سازد. پس از آنکه سیلاس و تیموتائوس از مقدونیه رسیدند، پولس تمام وقت خود را صرف موعظه کرد و برای یهودیان دلیل می‌آورد که عیسی همان مسیح است. پولس در آتن منتظر تیموتائوس و سیلاس بود که بیایند، ولی آنها به موقع به آنجا نیامدند. اکنون آنان در قرنتس نزد پولس می‌آیند و گزارش کار کلیساهای مقدونیه را می‌دهند. وقتی که به نامه اول تسالونیکیان رسیدیم، خواهیم دید که پولس آن نامه را در همین زمان نوشت پس از اینکه گزارش تیموتائوس را دریافت کرد. اکنون در قرنتس پولس تصمیم می‌گیرد به طور آشکار سخن بگوید و شهادت می‌دهد که عیسی همان مسیح است. در اعمال رسولان فصل 18 آیه 6 می‌خوانیم: اما وقتی یهودیان با او مخالفت کردند و به عیسی بد گفتند، پولس گرد و خاک آن شهر را از لباس خود تکاند و گفت: خونتان بر گردن خودتان، من از خون شما بری هستم. از این پس پیغام خدا را به غیر یهودیان خواهم رساند. ظاهراً در این زمان بود که برای پولس نقطه عطف و تحولی بود که او را به جهان غیر یهودیان کشاند. به نظر می رسد که خدمت پولس از آنجا به بعد بیشتر برای غیر یهودیان بود. تأثیر کار او را بیشتر در افسوس می‌بینیم و به طور آشکار کمتر در روم مؤثر بوده است. در اعمال رسولان فصل 18 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: سپس با یک غیر یهودی خداپرست هم منزل شد که نام آن یوستوس و خانش مجاور عبادتگاه یهود بود. سرپرست آن عبادتگاه که نامش کرسپس بود با تمام خانوادهش مانند بسیاری در قرنتس به مسیح ایمان آورد و غسل تعمید گرفت. پولس حدود 18 ماه در شهر قرنتس ماند، جایی که خدمت مؤثر و عظیمی داشت. زمانی که یهودیان با او مخالفت کردند، او به سمت غیر یهودیان رفت. ما اکنون می‌فهمیم که خداوند با پولس سخن می‌گوید، چون او به یک بُعد جدید و وسعت عظیمی از کار بشارتی خود می‌رسد. در اعمال رسولان فصل 18 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم: یک شب خداوند در رویا به پولس فرمود: از هیچ کس نترس، با دلیری موعظه کن و از این کار دست نکش، چون من با تو هستم و کسی نمیتواند به تو آسیبی برساند. بسیاری در این شهر به من تعلق دارند. قرنتس تقریبا آخرین مکانی بود که خدا انتظار دارد مردم بسیاری در آنجا داشته باشد. من چندین بار به شهر لاس وگاس رفتم. باید با شما صادق باشم. زمانی که به آن جمعیت نگاه می کردم، این احساس را نداشتم که ممکن است خدا اینجا افرادی را داشته باشد. اگر خداوند به من می گفت من در این شهر مردم بسیاری دارم، خداوند را زیر سوال نمی بردم، ولی مطمئنم با نظر و احساس من مخالف بود. پولس حالا برای مدتی است که در قرنتس می باشد و من مطمئنم او در مورد آن شهر در تعجب و حیرت بود. نظر من این است، زمانی که او با این مخالفت روبرو شد، حاضر بود شهر را ترک کند و به جای دیگری برود، اما خداوند خودش قدم گذاشت و پولس را در آنجا نگه داشت. او می‌خواست که پولس هنوز هم در آنجا بماند. خداوند به او گفت: من مردم بسیاری در این شهر دارم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.